به نام خداوند مهربان و بخشنده. به شما همراهان رادیو فرهنگ عرض درود و سلام داریم و افتخار می‌کنیم که در فرصتی دوباره در خدمت شما هستیم. هم مثل برنامه‌های گذشته از نشست‌ها و سخنرانی‌های فرهنگی و هنری بخش‌هایی را به شما تقدیم می‌کنیم. سخنان کارشناسان و مؤلفان و متفکران را با هم گوش می‌کنیم و خلاصه سری می‌زنیم به افکار و اندیشه‌ها و آثار. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم در بررسی کتاب الهیات محیط زیست. این کتاب را دکتر سید مصطفی محقق داماد نوشته و در آن به موضوع محیط زیست نظر کرده است. در اینجا به صحبت‌های دکتر هومن لیاقتی درباره کتاب الهیات محیط زیست نوشته دکتر محقق داماد گوش می‌کنیم.
آقای دکتر، حضرت عالی در این کتاب علاوه بر مسئله الهیات، مسئله حقوق محیط زیست، مسئله تاریخ اقتصادی دنیا، عدالت و در بخشای اول کتاب به درستی مسئله توسعه و محیط زیست رو بررسی فرمودید و به دنبال اون وارد تاریخ ادیان حضرت عالی شدید و تاریخ و تمدن ایرانی، که این به ما ثابت میکنه که پیشینه ایرانی اسلامی ما رو مبرزترین ملت ها میکنه در زمینه محیط زیست. من خب اینجا باید تشکر کنم از همکاران خودم، سرکار خانم دکتر مبرقهی و جناب آقای دکتر مهدوی دامغانی که با من کمک میکردن این مطالب رو آماده میکردیم. به مسائل زیادی برخوردیم در زمینه نکات حساس محیط زیستی که در تمدن ما وجود داشته، مثلا کبوترخانه ها که حضرت عالی مثل یک استاد مسلم کشاورزی تشریح کردید و امیدوارم آقای دکتر مهدوی دامغانی هم قولشون رو اجرا کنن کتاب تاریخ کشاورزی رو که به ما قول دادن شروع کنن به کار کردن، چون ما خیلی گفتن داریم در دنیا در این زمینه. سرکار خانم دکتر مبرقهی هم همش تاکید میکردن که واقعا این کتاب یک کتاب محیط زیستیه، واقعا هرچی ما میخواییم درش میبینیم. و مسائلی رو که جناب عالی مطرح کردید از گذشته محیط زیست و تمدن و تاریخ ما به دنیای امروز، مشکلات که در دنیا و کره زمین وجود داره بسیار عالی تشریح کردید، چه مسئله جنگل ها، چه مسئله آلودگی هوا و چه فصل مشترک محیط زیست در روی کره زمین. محیط زیست شما امروز همونجور که بسیار زیبا در زمینه کانادا و معضلاتی که یک کارخانه در کانادا ایجاد کرده بود و در کشورهای مجاور در آمریکا و غیره ازالک ایجاد کرده بود، الان در تمام دنیا وجود داره. ما نمیتونیم از محیط زیست ملی صحبت بکنیم. محیط زیست میراث بشری است و بشر در این نقطه به هم میرسه. البته به مزاح و شوخی استاد بزرگوار که جا داره اینجا ازشون یاد بکنیم، جناب آقای دکتر سید حسین نصر فرمودن که در تخریب طبیعت همه ملت ها اشتراک دارن و همدلی دارند. البته خودشون هم میفهمن مزاح و شوخی است در نوشته هاشون، ولی این یک واقعیت است. پس این مسئولیت مشترک ملت‌ها خیلی قشنگ در این کتاب نشان داده شده. از مسئله تاریخ که بگذاریم، مسئله فقه محیط زیست را که جناب عالی مطرح فرمودید، این نشون میده که دین مبین اسلام چقدر حساس و چقدر دقیق به مسئله محیط زیست پرداخته. البته من اینجا جا داره بگم، من گزارشات مختلفی رو دیدم که ادیان دیگر هم دارای نقطه قوت در زمینه محیط زیست هستند. ما در کره‌ای که زندگی می‌کنیم یک مساحتی حدود 510 میلیون متر کیلومتر مربع داره که 7 میلیارد انسان رو در خودش جا داده. تا کنون هم از روز ازل تصور میشه 80 میلیارد نفر رو در خودش جا داده. و ولی در قرن 18 هم تنها 790 میلیون نفر بوده. هم در کتاب، هم جناب آقای دکتر روانی، هم سرکار خانم دکتر در مورد مسئله این دو قرن اشاراتی داشتن که چه بشر بر خودش آورده. شما ببینید در 2014 تا کنون ما فقط 7.5 میلیون هکتار جنگل ها رو نابود کردیم، 700 هزار هکتار بیابان اضافه کردیم، 76 هزار گونه که خداوند خلق کرده به نابودی کشوندیم، 3 میلیارد متر مکعب تقریبا چوب برداشت کردیم. خب آقای دکتر داوری بزرگ که استاد همه ما هستن خیلی خوب فرمودن، یک درجه‌ای ازشون میخوندم که تکنولوژی البته در خدمت جوامعی که پیشرفته ترن کمتر زیان میزنه و تکنولوژی در کشورهای کم توسعه یافته بیشتر آفت میزنه. این بلایا بیشتر هم سر کشورهای در حال توسعه آمده. ما اگه جهان رو بخوایم چند تا واقعیت، شما خیلی مطالب رو میتونیم اینجا صحبت کنیم از وضعیت کره زمین. خب خانم دکتر که زحمت میکشن، خانم دکتر موقعی و آقای دکتر مهدوی دامغان اینا رو تهیه میکردن، بسیار زیاد بود، ما چند تاشو سورت کردیم. فقط ببینید وضع آب ما چیه. ما 1% آب کلی که در جهان داریم میتونیم استفاده کنیم. هر دقیقه 100 هکتار از جنگل‌های بارانی چه در اندونزی و مناطق آسیا و چه در آمازون داریم قطع میکنیم. اما یه مطلب جالبی رو که اینجا به عنوان سرگل موضوع ما انتخاب کردیم، این مسئله زباله است. ببینید ما 100 میلیون تن زباله در اقیانوس آرام ریختیم، یعنی مساحتی دو برابر کشور عزیزمون که اصطلاحاً بعضی محیط‌زیستی ها بهش میگن قاره هفتم. ببینید این چه بلای این عکس ها رو ما در بوده. این جزایر، این قاره هفتمه، این حیوانات بنده خدا که حیوان، مثلا این لاک پشت، این لاک پشت پلاستیک خورده، یه حلقه اومده روش، در حقیقت فرم طبیعی خودش رو از دست داده. یه حلقه زباله است، زبالایی که در اقیانوس آرام خالی شده. این تفلک جاندار از بین رفته چون در منقارش این پلاستیک آمده. اینا نمونه ها، نمونه از خیلی نمونه های زیادی که در کشور خودمون هم وجود داره اگه بخوایم نشون بدیم. ببینید یک بلایی که سر ما داره میاد مهاجرت بیرویه به شهرهاست که حضرت عالی هم در کتاب در داشتید. ما فعلا در روز 200,000 نفر از روستاها به شهرها میبریم، بافت زندگی مردم رو عوض میکنیم و مردم رو به اسلمز میبریم، به نقاط حاشیه شهر میبریم که حالا موزلات خودشو داره، ما میتونیم بشینیم اینجا ساعتها دربارهش بحث کنیم. ما فقط در ابتدای قرن بیستم 11 شهر بالای 1 میلیون نفر داشتیم. در 1950 80 تا، در 1990 276 تا، در سال 2000 400 تا، در سال 2015 550 تا میشه. آقای اعتماد یه مقاله خیلی زیبایی داشتن در مورد تهرانگردی. این مقاله رو توصیه میکنم به همه برم بخونن. ببینید ما بر سر این تهران، همون جور که جناب عالی چند جا در کتاب نوشتید، مسئله فروش تراکم چه آوردیم و این یعنی چی شهر بزرگ.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
همچنان سخنان دکتر هومن لیاقتی را درباره کتاب الهیات محیط زیست می شنوید.
حالا بریم سر بحث اصلیمون، علت تخریب محیط زیست چیه؟ ببینید علت تخریب محیط زیست رابطه مستقیم داره با همون بخشای اول کتاب، مسئله عدالت و توسعه. چون ما توسعه دادیم تخریب محیط زیست داریم، بالاخره ما هم باید توسعه پیدا کنیم. ما هم نمیتونستیم انسان بدوی بمونیم. یکی تولیدات ما هم به محیط زیست لطمه زده، تولید کردیم، چه کشاورزی چه صنعتی، جنگل رو از بین بردیم، کشاورزی کردیم، صنعت ایجاد کردیم، میکروفون ساختیم، با آهن اولیه ساختیم، شکار کردیم. یکی الگوی مصرفمون. ببینید کسی که محیط زیست رو از اقتصاد جدا کند مشکلاتش رو نمیتونه محسوس ببینه. همونجور که شهید آیت الله محمد باقر صدر در کتاب خودشون دقیقاً به مسئله عدالت و عدالت اجتماعی اشاره کردند، که جا داره از ایشون واقعاً تقدیر بشه در مورد این کتاب. ایشون دقیقاً نشون دادن که اقتصاد منابع هم در دین مبین اسلام وجود داره. اگر کسی این کتاب رو با دقت مطالعه بکنه، اقتصاد منابع چیز جزئی نیست. موقعی که شما اقتصاد منابع شروع میکنید به درس خوندن، اولین چیزی که به شما میگن کره زمین یک سفینه فضایی است که این سفینه فضایی یک سوخت محدود دارد، همونجور که قبلا مشاهده کردید همینجور داریم منابعش رو استفاده میکنیم، و این سوخت محدود رو ما باید مدیریت کنیم، در کهکشان بگردیم. خب هم در آیین قدیم ما و هم در دین مبین اسلام این وجود دارد. واقعیتش جلوتر از ادیان دیگر. آغاز بحث شمال جنوب یعنی چی؟ ببینید کشورهای غربی که ما میگیم وجود و هستی خودشون رو با مسئله کشورهای مستعمره و کلونیالیسم آغاز کردن. در اصطلاح غربیش مواد اولیه آوردند، منابع رو مصرف کردن در جای دیگه و اینها رو به کالا تبدیل کردن و وارد بازارها کردن. رفته رفته علم اقتصاد به وجود آمد، مکاتب به وجود آمد، آقای آدام اسمیت آمد. آدام اسمیت کتابش توجیه لیبرالیسم نیست، کتابش توجیه کلونیالیسم و استثمار کشورهای تولید کننده برتر نسبت به کشورهای عقب افتاده تر است. بعدم که مکاتب کینز و کلاسیک و نئوکلاسیک و غیره به وجود آمد، همه اینها روی مصرف تأکید داشتن، همانجوری که جناب آقای دکتر سرکار خانم دکتر و حضرت عالی در کتاب بسیار عالی رو مصرف گرایی تأکید فرمودید. مصرف غربی است که ما رو به یک وضعیت بحرانی کشیده. آقای دکتر سید حسین نصر خیلی قشنگ میگن ترقی غربی طبیعت و بشر را منهدم خواهد ساخت، ولی ایشون نتیجه گیری هم میکنن که دست آخر طبیعت بشر رو به انهدام میکشد. به این مورد هم تأکید دارند. بحث شمال و جنوب توسط شخصی به نام ویلی براند که صدر اعظم بود در آلمان و فردی بود اخلاق مدار، همون چیزی رو که ما اخلاق میگیم و در تمام کتب مذهبی ما ادیان و روایات هست باید تأکید داشته باشیم روش، آغاز کرد و اعلام کرد که کشورهای در حال توسعه، به اصطلاح در حال توسعه، حالا اینجا جاش نیست راجبش بحث بکنیم، شدند یک سرویس ده منابع برای کشورهای پیشرفته که منابع خودشون رو غلط هم مصرف کردن، مضرات محیط زیستی زیادی هم ایجاد کردن، اما امروز به خودشون توجه میکنن به علت انسان محوریتشون، نه به علت مسئله دینداری. ایشون خیلی سریع هم اینو تأکید داره. و خانم بروندلند را همه میشناسن، همکار ایشون بودن، بحث‌های مختلفی ایجاد شد. حرکت‌هایی از آغاز دهه 80 در کشورهای اروپایی آغاز شد که یه مقداری در آمریکا هم آقای مکنامارا آغاز کرد در دهه 60 که یک زمانی هم رئیس بانک جهانی شد و به علت مسئله فقر و گرسنگی یک سخنرانی جالبی ایراد کرد، به کلوپ روم رسید و پشت سر اون دهه 80 بحث شمال جنوب آغاز شد که جنوب که به اصطلاح ما هستیم، تمام کشورهای در حال توسعه دارن، کشورهای شمال که کشورهای صنعتی هستن همین جوری سرویس میدن و دارن منهدم میشن در اثر منابع. ایشون کتابای مختلفی هست، حالا ببخشید به زبان لاتینه، ایشون کتابی رو نوشت، این کتاب وسطه، که یک دیوانگی سازمان یافته در دنیا وجود داره که در روی مثال تولید سلاح، مسئله صلحی که حضرت عالی مطرح میکنید و جنگ افروزی و گرسنگی در دنیا، داره دنیا رو به نابودی میبره. و علاوه بر اون در داخل کتاب در مسائل مختلف محیط زیستی شروع کرده به صحبت کردن. کتاب دیگه هم مسائل مختلفی رو مطرح کردن. دو نمونه من به شما بگم به عنوان مثال. ببینید درست قدیمی این آمار، امروز بدتر شده، اما منابع خام در دنیا بالای 60% بازارش دست چند تا کمپانی بزرگ غربی است. حالا مثبت و منفی هم دارد، نمیخوایم اینجا وارد بحثش بشیم. یک نمونه برای شما درآوردم از یک آقای سوئیسی به نام آقای دکتر اشتغام که یک کتابی دارد که این کتاب یه دور چاپ شد و دیگه هم خود ایشون به من گفت نه دست به ترجمه این کتاب میتونی بزنی و نه من دیگه چاپش کردم. رسما بهش گفتن این کتاب دیگه نباید وجود داشته باشه. این کتاب اسمش هست، در این زیر نوشته چرا آنها فقیر هستند. در این کتاب یه مثال از این کتاب، که این کتاب حدود 300 صفحه مثالهای مختلفه، به شما بگم در مورد برزیل که تازه یک کشوری است که وضعیت روپایی دارد، 8.2 میلیون هکتار رو اوایل دهه 80 بردن زیر کشت سویا، برای 40 میلیون خوک اروپایی و آمریکایی غذا تهیه کردند. چقدر مردم از بین رفتن اینجا، چقدر زندگی ها به اسلام ها کشیدن. همون مسئله شهری بماند، بحث خیلی طولانی می شود. ببینید ایشون و آقای نوشلر کتاب زردی که در اینجا هست خیلی قشنگ، آقای پروفسور نوشلر خیلی قشنگ نوشتن، تجزیه تحلیل کردند که چجوری انسانهای جهان سوم بازیچه تولید و تخریب محیط زیست شدند برای کشورهای در حال توسعه، در کشاورزی ها نه در صنعت. هر روز ما در کشاورزی هستیم. 35 میلیون برزیلی با این میتونستن لوبیای سیاه بخورن و پروتئینشون رو تامین کنن و با همین مقدار 8 میلیون هکتار 50 برزیلی اگه ذرت براشون میکاشتن میتونستن غذا بخورن و مشکل پروتئین و غذاییشون رو حل بکنن. خب پس ببینید وضع دنیا چیست. 80% منابع جهان توسط 20% کل جمعیت جهان داره مصرف میشه. زمانی که پژوهشکده علوم محیطی رو در دانشگاه شهید بهشتی به همت آقای دکتر ندیمی داشتیم راه مینداختیم، آقای دکتر کوچکی که عضو فرهنگستان هم هستن تشریف آورده بودند. آقای دکتر کوچکی اونجا به من تاکید کردن در 1379 اصلا اگه به مسئله کشاورزی در محیط زیست توجه نکنی، یعنی محیط زیست را ندیدی و برو در کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی که حفظ منابع بکنه. برداشت از منابع کره زمین الان 30% بیش از توان آنه در باز تولید منابعش، یعنی ما 30% داریم بالاتر مصرف میکنیم، داریم منفی میزنیم. اگر همین وضع تا 2030 بره 100% افزایش خواهیم داشت. اگه همه انسانهای کره زمین مثل آمریکایی‌ها زندگی کنن، 5 تا کره زمین ما میخواییم. رد پای اکولوژیک یعنی چی؟ میزان زمین مورد نیاز برای تأمین نیازها و جذب آلنده ناشی از فعالیت‌های یک فرد. آمریکا با 5% جمعیت جهان 25% منابع طبیعی جهان رو داره مصرف میکنه. آقای دکتر کتاب حضرت عالی رو من توصیه میکنم آموزش پرورش به بچه ها بده. تربیت از آموزش پرورش شروع میشه. بچه های ما باید این رو در آموزش پرورش بخونن با زبان شیوای جناب عالی. بچه های دبیرستانی باید شروع کنن بخوندن، دانشگاه ها باید بخونن. ما اون روز با سرکار خانم دکتر آقای دکتر که حرف میزدیم، درسی به نام اسلام و محیط زیست در دروس اختیاری ما هست که ما اینو میخوایم اجباری کنیم کتاب حضرت عالی رو درس بدیم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
We'll be right back. ای ساحل آرامش، در پهنه طوفان ها، ای ساحل آرامش، در پهنه طوفان ها، فرخونده جاوید به نام پارسا، جاوید به نام پارس، در دفتر دوران ها. ای معجز موسایی، بشکن به خدا، بشکن جادو صف شیطان ها، تنگ است زمان، تنگ به سر جنگ است، دست وفاداری، دست وفاداری، دست
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.